أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این مسئله بود که اگر حشفه قطع شده است آیا اینجا دخول مسمى کافی است یا دخول مقدار حشفه لازم است و یا اینکه دخول کل. احتمال چهارم که بر این شخص هیچ غسل واجب نباشد عرض کردیم فقهی نیست، که مرحوم آقای حکیم هم داره، صاحب جواهر هم داره، این که احتمال بدیم مقتوع الحشفه دیگه برش غسل به مقاربت بلا انزال انزال بشه. چرا بلا انزال داریم بحث میکنیم؟ غسل اصلا برش واجب نباشه بلا انزال احتمالش نیست، گرچه مثلی که بعضیا تردید داشتن. مرحوم آقای حائری در تعلیقه عروه احتیاط کرده در مقتول حشفه، گفته هم وضو بگیره و هم غسل بکنه، مثل که تردید داشته. ولی انصافش اینه که این جای تردید نداره. مرحوم آقای حکیم فرموده بود که همین که غسل ساقط باشه، احتمال چهارم غسل ساقط باشه اوفق به قواعده است. کدام قاعده؟ قاعده شرطیت مطلقه، ظهور خطاب شرط در شرطیت مطلقه است. لا صلاة الا بطهور، یعنی طهور شرط مطلقه است. نماز از طهارت جدا نمیشه. قدرت نداری خوب واجب نیست. لازمه شرطیت مطلقه سقوط اندل عجزه، اینه که مقتضای قواعد اینه کسی که قدرت نداره بر طهارت، لا مائیه لا ترابیه، مقتضاش اینه که نماز از گردن ساقط باشه. ولی چون مثلا نماز عمود الدین اینا معمولا احتیاط میکنه، میگن احوط اینه که نماز را بخواند بعدم قضا کنه، نماز بلا طهارت. مقتضای شرطیت مطلقه سقوط مشروط است عند العجز عن شرطه. مرحوم آقای حکیمان در مقام فرموده سیه ابن بزیع شرط میکنه، میگه شرط وجوب الغسل غیبوبت الحشفه است. خوندیم صحیحه را. خب این آقا مقتوع قدرت ندارد، پس غسل از گردن ساقطه. فنی صحبت کرده، مقتضی قواعد همین احتمال چهارمه، ولیکن اجماع برخلافش است. عرض کردیم که نه، مقتضای قواعدی نیست. این که در روایت فرموده التقال خطان غیبوبت الحشفه، سؤال کرد بعد حضرت فرمود قال نعم، ظاهرا یک روایت هم بیشتر نیست. سید ابن بزیع این که در تنقیف فرمده جمله من الروایات غیبوبت را گفته، اسرعشون روایت ابن بزیع ما پیدا نکردیم. یه روایت در سؤال سائل محمد ابن اسماعیل ابن بزیع میگه قل تو التقال خطانین غیبوبت العشفه، قال امام رضی الله علیه السلام نعم. ما گفتیم اینا سوال از متعارف است، جوابم به متعارف است. همینجورم هست الان از شما کسی بیاد سوال بکند که آقا در قوس الغیبوبت حشفه لازم میگید بله، قید نمیزنید مگر مقتوع زکر با مقتوع حشفه باشه، این قید هم نمیزنید، عرفیت نداره. این در خیلی جا هست، مثلا در آیه شریفه که من عمل عملا صالحا من ذکر و انسا یا او انسا، میگه متعارف را در بیان میکند، عامل مذکر و عامل مؤنث. بعضی عامگان گفتن این دلیله که خنسا حقیقت ثالثه نیست، خنسا یا مذکره یا مؤنث، چون خداوند فرمود من ذکر او انسا، دو تا بیشتر نیاورد. اونجا هم همینطور جواب میدن، میگه خداوندم طبق متعارف صحبت کرده، غیر متعارف ها را معمولا در همین تو ذهنتون باشه، غیر متعارف ها را معمولا در مقام تقنین، در مقام سخن گفتن، در مقام جواب مسئله دادن مطرح نمی کنن. ما گفتیم آقای حکیم این صحیحه ابن بعضی اطلاق نداره، این فرق میکنه با لا صلات الله به طهور، لا صلات الله به طهور اطلاق داره، صلات بی طهارت نشاید، نماز بی ولایت نشاید، اب نداره، اینا اطلاق داره، یعنی لا تنفک، قدرت نداری خب ساقط. اما این اطلاق را از این لفظ به دست آوردن انصاف بدید، ابن بزی سوال میکنه آقا التقاء الختانین همون غیبوبت حشفه است؟ قال نعم. این زور نداره که، یعنی میخواد بفرماید لا غسل الا مع الغیبوبه، استفاده لا غسل الا مع الغیبوبه از این جمله فی غایت الاشکال. همی که اشکال داشت، همی که روشن نبود، این دیگه مانع از اون اطلاقات نمیشه، اون اطلاقاتی که میگه مجرد دخول به حال خودش باقیه، در مقید باید احراز بکنه اطلاق را. همی که گیر هم داشته باشه، ما که میگیم گیر نداره اصلا، متعارف را میگه، همی که شبهه کردی الحق و الانصاف فرق بین این دو لسان، لا یجب الغسل الا ما غیبوبه، و بین این که بگه آقا التقاء الختانان هو غیبوبه الحشفه، قال نعم. ولیکن در تنقیح اطلاق را قبول کرده، فرموده بله اطلاق داره، صحیح جملت من الاخبار فرموده اطلاق داره، دلیل شرطیت. ولیکن جواب داده از مرحوم آقای حکیم، فرمه حرف مرحوم آقای حکیم درست نیست، مقتضى القواعد وجوب الغسل. کدام قاعده؟ ایشون یک قاعده ای را از روایت مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام استفاده کرده، قاعده ملازمه. ملازمه است کلما وجب الحد والمهر، میاد داستانش، این روایت مفصل بحث خواهیم کرد، کلما وجب الحد والمهر وجب الغسل. قطعا یا آقای مقتوع الحشفه اگر زنا کنه حد داره، گفتم نیست کسی بیگه حد نداره دیگه، حالا حشفه نداری اینقدر مهمه که دیگه حدم نباشه، محرم نباشه، گفتنی نیست اینا. بله این وجب در مقتوع الذکر وجب، فوجب الغسل، گفته به قاعده ملازمه، حرف آقای حکیم درست نیست. این که مرحوم آقای حکیم فرموده مقتضى القاعده ای شرطیت المطلقه سقوط الغسل است از مقتوع الحشفه، نه، مقتضى القاعده سقوط الغسل و هی قاعده الملازمه، یه قاعده دیگه رویشون درست کرده. ولیکن تو ذهن ما اینه که اگر شرطیت مطلقه شد اونم قید میخوره دیگه. اگر شرطیت مطلقه شد معنای این روایت اینه که لا قسل الا مع غیبوبت العشفه. خب روایت ملازم اطلاق داره، روایت ملازمه میگه هر کجا حد و مهر واجب شد قسل هم واجب میشه. این میگه قسل واجب میشه مع یک قید میزنه، مع غیبوبت العشفه. این که ایشان حاصل الکلام، این که ایشان شرطیت مطلقه را پذیرفته، گفته راست میگید ظاهر خبر شرطیت مطلقه است، و بعد تمسک جسته به قاعده ملازمه کلما وجب الحد و المهر وجب الغسل، ای قابل جواب از قبل مرحوم آقای حکیم. کل ما وجبه هم مثل اون بقیه وجبه هست. اون میگه وجبه حین یدخلو، سیده محمد ابن مسلم میگه وجبه لقی یدخلو، چطور مقیدش میکردیم؟ حین یدخلو مع غیبوبه، اینجا مقیدش میکنیم. کل ما وجبه الحد و المر وجبه الغسل مع غیبوبه. اینه که ملازمه غیب، ملازمه که نسکی نیست و اطلاق دیگه، اطلاق قابل تغییره. اینه که جواب مرحوم آقای حکیم به همینه که ما شرطیت مطلقه را پس برای این که ابطال بکنیم عدم وجوب غسل را، میگیم آقا اجماع فقهیان، اولا فقهیان احتمالش نیست، ثانیا اطلاقات حین یدخلوی رو میگیرد. چرا؟ چون اون اطلاقات ملازمه که مولانا امیرالمومنین رو میگیرد. چرا؟ چون اون اطلاقات اون ملازمه مقید نداره، مقیدش همین سیه ابن بزیه، اینم که اطلاق نداره، شرط مطلق ظهور نداره. یا آقای حکیم، ما با آقای حکیم رامون جدا شد، مرحوم آقای حکیم بند کرده مطلب را به اجماع، ما میگیم نه، این که قسل بری واجبه دلیلش اجماع فقط نیست، اونم باشه، دلیلش تنها اجماع نیست، ممکنه یکی از راه برسه بگه اجماع به درد نمیخوره، اجماع مدرکیه، مدرک شمی روایاته. الان دلیل تنها اجماع نیست آقای حکیم، بلکه دلیل آخری هم داریم، سیه ابن مسلم روایت اولی که اونوز خوندیم، روایاتی که میگه یدخلوه یولجوه، اون روایات اطلاق داره، اون روایات مقید نداره، چون مقید قاصره. این راه ما راه تنقیح، باز تنقیح میگه اجماع دلیل نیست آقای حکیم، دلیل لفظی داریم و اون دلیل لفظی ما ملازمه این که از کلام امیرالمومنین استفاده می، ایشون با ملازمه درست کرده، ما با اطلاقات درست میکنیم. خب مهم نیست الا در اینجا الان میرسیم، اونم اصلا تخصیصم خورده ها، میرسیم یه جاهای تخصیص خورده، یه جاهای دخول ارزم خدمه، بله از اون طرفش تخصیصم خورده میرسیم. حالا بذاریم رو برسیم ملازمه صحبت، این احتمال چهارم و تعیین تکلیف احتمال چهارم کدام یکی؟ بله ملازم مضمون روایت خواهیم خود. حالا عرض میکنم الان میرسیم. احتمال سوم این بود که بگوییم که نه قسل واجب است، بله منتها دخول همه عضو لازم است، غسل واجب است با دخول همه عضو. عرض کردیم مبنای این احتمال ثالث، ندیدم اینم کسی قائل شده باشه، همون دو احتمال قائل داره، ولی مبناش همینه. کسی دو تا مقدمه، کسی ادعا بکند حین یدخلوهو در سیه محمد ابن مسلم ظهور داره در ادخال کل، از او طرف هم بگوید دلیل شرطیت غیبوبت اطلاق نداره. اگر او اطلاق نداره، این اطلاقش به حال خودش باقیه. حین یدخلو یعنی به تمامهی، حین یدخلو به تمامهی ظاهرش هست و شرط است بس دخول به تمامهی. خب این فرمایش اولا درست نیست. گفتیم حین یدخلو صرف الوجود، ظاهر هر ماده صرف الوجود آن است. بزن این صرف الوجود ذات را ایجاد کن. حین یدخلو یعنی صرف الوجود دخول که محقق شد، غسل واجب است. تمام از این استفاده نمیشه. چیزایی که صرف الوجود دارن بعض و کل ندارن، ظاهر صرف الوجود، صرف الوجود دخول موجب وجوب قسل. اولا ظهورش این است، ثانیا میشه استدلال کرد بر رد احتمال ثالث به قاعده ملازمه‌ای که از بعض روایات استفاده می شود. روایتی که قاعده ملازمه ازش استفاده می شود، این روایت است، همون داستانی که مهاجرین آمدند و انصار آمدند و بله صحبت شد که مقاربت بدون انزال آیا موجب غسل می شود یا نمی شود. فقال المهاجرون، عمر اینا رو جمع کرده بود. بله بذار از رو سندشم بخونیم. باب چند بود روایت؟ باب شش. بله حدیث پنج، محمد ابن الحسن به اسناد یعنی الحسین ابن سعید، چند تا سند داره حسین ابن سعید اهوازی و هیچ مشکلی نداره. شیخ طوسی سندش به ابن سعید، عن حماد از عجلاس، عن ربعی ابن عبدالله استقاد، عن زراره، عن ابی جعفر علیه الصلاة والسلام قال جمع عمر ابن الخطاب اصحاب النبی فقال. این مسئله خیلی پیچیده هم نبود، ولی جاهل بوده بیچاره. ما تقولون فی الرجل یأتی اهله، یأتی اهله فیخالطها ولا ينزله. چی مسئله هم مردم جمع کرده اونجا. بله انزال صورت نگرفته ولی مقاربت صورت گرفته. فقالت الانصار، از این روایت معلوم میشه که مهاجرون به اصطلاح بودن و از نظر علمی اینا طبیعیش هم هست دیگه، هم در مکه و پیغمبر بودن هم در مدینه، اونا از نظر علمی بالاتر بودن. فقالت الانصار الما من الما، آبی در کار نبوده دیگه، انزالی نبوده، الما من الما، غسل هم در کار نیست. و قال المهاجرون اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، نه ما نیاز نداره. فقال عمر لعلی علیه الصلاه والسلام ما تقول يا ابا الحسن، نزاع شد دیگه بین انصار و مهاجرون. بله سوال کرد از مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام. فقال علی علیه السلام و السلام نکتش و فرمود حضرت. او خیلی گفت الما من الما، نکته علمی صحبت کرد، الما من الما. حضرت چی فرمود؟ اتوجبون علی الحد، میگید حد و رج واجبه ولا توجبون علی ساعة من الوقت، یک من آب برش واجب نباشه مصرف کنه. چی میگید الما من الما؟ حد به اون گندهی را بدون انزال میگید واجب، وقت یک من آب مخواه مصرف کنه میگید واجب نیست. الما من الما ولا توجبون علی ساعة من الما، نه بابا ایجور نیست. از التقل خطانان فقد وجب علیه القسل، فقال عمر القول ما قال المهاجرون و دعو ما قالت الانصار. بله آره، قول قول مهاجرین رسمی شانم نگو ولا حق واضح شد، قول و فعلا مرجح داره، خواهد ندارم هم میگه مرجح داره، خوز ما الله فقط کتاب از سنه دیگه مرجح. بل از این روایت استفاده می شود که عند المخالطه، عند المعاشره، معاشره مع النساء، کل ما وجب الحد و الرجم، توی یک روایت دیگه داریم و المهر وجب الغسل. خب بلا اشکال این مقتوع زکه، مقتوع حشفه اگر به تمامی هم زنا نکند، نصفش هم ادخال بکند، وجب الحد، وجب المهر، خب وجب الغسل. اگر هم بگوییم این روایات ظاهرش اینه، این روایت بر اون مقدم است و کاشف از اینه که اون حینه یدخلو مراد تمام نیست. این هم یه جواب برای رد احتمال سالس. اشکالی که بر این استدلال شده اینه که گفتم این استدلال لا تمامه، نمیشه به این روایت استدلال کرد. چرا؟ چون این روایت مثلا ظاهرش قیاسه، حضرت به نحو الزامی استدلال کردن. چطور شما میگید در رجم بلا انزال واجب میشود، غسل بلا انزال واجب میشود؟ این حکمی که در اونا قیاس و قبول داشتن، مثلا اونا قیاس و قبول داشتن، گو الما من الما دیگه، در مقابل اون گو الما من الما، چون ما این نیامده استحسان، پس آب یا واجب نشده. حضرت آمده فرموده که نه، چرا اینجور میگید؟ اینجور میگید؟ چرا میگید الما من الما؟ میگید رجم که واجب شد پس اون واجبه، از این بر بیاد بگید دیگه. استدلال الزامی با آنها، الزام الخصم، این برای بیان واقع نیست. وگرنه، وگرنه واضحه که ملازمه بین این دوتا نیست، ملازمه بین رجم و مهر و قسل نیست که، بین وجوبین ها که ملازمه نیست. رب موردن که رجم واجب است یا به فرما حد واجب است، قسل واجب نیست. مثل موارد قذف مثلا، حد واجبه ولی قسل، قذف کسی به قذف بکند حد میخوره ولی قسل واجب نیست. حالا یا این که مثلا با اسبش آمده ازاله بکارت کرده، مر واجبه قسل واجب نیست. اینجور نیست که کل ما وجب الحد والمهر وجب القسل، نه این ملازمه واقعیت ندارد. اینجور اشکالی را کردن، ظاهرا اشکال از مرحوم فیض در وافی به نقل صاحب حدایق و او را باز به نقل تنقیه. بله اینجور مثلا فرمودند و فرمودن این روایت قابل استدلال الزامی، همون مختص موره الزام واقعیت نداره دیگه، حکم واقعی نیست، الزامی حکم سوریه، طبقا به اون که تو میگی، نه که طبقا للواقع، الزامی معناش اینه، طبقا اون که تو میگی پس اینه. لیکن این فرماش درست نیست، از مثل مرحوم فیض که اونم در کتاب حدیث اهل حدیث چجور شده غفلت کرده و فرموده این روایت حکم واقعی را بیان نمی کند. و عرضم به خدمت شما در مقام الزامون هاست نمی فهمید چرا اینجور فرموده. چرا؟ به خاطر اینکه یه روایت داریم از امام صادق علیه السلام، همین باب حدیث 4، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عبید الله ابن علی الحلبی قال سأل ابو عبد الله، امام صادق داره تمسک میکنه به قول جدشون امیر المومنین برای عبید الله ابن علی الحلبی که از شیعه ها هست، الزامی در کار نیست. قال سأل ابو عبد الله علیه السلام و الرجل یصیب المرأة فلا ینزلو، انزالی در کار نیست، اصابت هست انزال نیست، علیه قسلون. قال امام صادق فرمان علی منمشه کان، بارها می فرمودن کان علی یقول اذا مس الختان فقد وجب الغسل. قال و کان علی یقول، ادامشم جد ما می فرمود کیف لا یوجب الغسل والحد يجب فيه وقال يجب عليه المهر والغسل. نه یه چیزی الزامی بعیده دیگه، عرض میکنم حالا اونم صحبتش میکنیم. حالا روایت اولی، روایت محمد ابن مسلم، بله ملازمه، ظاهرش ملازمه نیست دیگه، اون ازاعت خلاو فقط وجب الغسل والمهر والرجم، نمیشه برود ملازمه یه میگه هر ستاشون هست. نه کیف لا یوجب الغسل حد یجب فی، ظاهرش ملازمه یه نه نه میگه همش یکیه، نه ملازمه نداره که. خب میگه قید میزنیم ازاعت خلاو فقط وجب الغسل مهر تمامش، نه وقش سیاق میشه دیگه، ملازمه نیست. خب این اولا این که فرموده این استدلال الزامیه، نه با این که روش امیر المومن بوده، بارها اینو تکرار میفرموده، امام صادق علیه السلام به همون کلام استدلال کرده، کشف میکند که کلام مولانا امیر المؤمنین علیه السلام بیان یک واقعیت بوده، نه مجرد الزام الخاسم بما یقبل الخاسم ولیس بواقعین، بایی سازگاری نداره. و ثانیاً این که شما آمدید گفتید که ملازمه نیست، خب و خارجاً ملازمه نیست، ما بایدی را حمل بکنیم بر الزام در سوری بودن. چرا ملازمه نیست؟ چون یه جاهای حد هست ملازمه با غسل نداره، یه جاهای مهر هست ملازمه با غسل نداره. اینم بله کم لطفی عرض بکنیم، از کم دقتی در مدلول روایت هست، روایت موردش مورد دخوله، اونی را که ملازمه قرار میده بین دخولی که رجم میارد و دخولی که غسل میارد، دخولی که مهر میارد و دخولی که، یا اگر هر کجا دخول موجب رجم شد، موجب حد شد، موجب غسل میشه، کم حضرت میخواد بفهمه به طریق اولا، وقتی دخول اون تکلیف سنگین را میاره به طریق اولا، این یه من آب را میاره دیگه، اینه واضح ملازمه بینه دخولیه که رجم میارد، حد میارد، مر میارد، و بین دخولی که قوس الله واجب میکند، این ملازمه نقض نداره، چطور شده؟ فرمودن این ملازمه قابل عمل نیست، پس روایت را بر الزام حملش کنیم. نه، حرف درسته، روایت بیان حکم واقعیه و از ملازمه ما کشف میکنیم که مقتوع الحشفه اگر بعضی از حشفه را ادخال، بعضی از عضو را ادخال بکند به حیث که صدق بکند دخول، کما یجب فیه الحد و الرجم و المهر یجب علیه وجب علیهم قوز. تماما این که در تنقی تمسک کرده بر به ملازمه برای رد احتمال سوم، حرف درستیه. مضافم که اولش هم گفتیم احتمال سوم اصلا دلیل نداره، اینه یدخلو رو حمل میکنه بر ادخال تمام، وجهی نداره ادخال تمام. معیدش هم اینه که در واجد الحشفه چجور مراد تمام نیست، این هم اضافه کنید. در مقتوع هم مراد تمام نیست، اونا مراد صرف الوجوده. بقیه احتمالان، دو احتمال دیگه در مقام باقی میماند. یکی این که بگوییم مقتوع حشفه باید به مقدار، به مقدار اون حشفه ادخال بکنه، به کمتر از او قفل واجب نمیشود، حتی اگر حشفهش مقدارش قطع شده باشه، باید این مقداری از اون قسمتی اضافه بشود. ظاهر سید همینه دیگه، مقتوع الحشفه کلن او جزءن به مقدار الحشفه. مشهور همینه، ادعای اجماع شده بر این مسئله که مرحوم آقای حکیم اجماع رو نقل کرد. در مقابل بعضی از جمله تنقی فرمودن نه، فرق بین مقتوع و صاحب الحشفه، در مقتوع صرف الوجودش کفایت میکنه، یکفی مسمد دخول. خب اولا این بحث روی مبنا جا داره، روی که در بحث قبل گفتیم و اونجا عرض کردیم در بعض از فروعاتیه این بحث ثمر داره. اگر کسی در اون بحث سابق گفت آقا اصلا دخول لا یتحقق الا به قیبوبت همین مقدار، فلا فرق بین صاحب الحشفه و مقتوع الحشفه، مثلا دخول به غیر این مقدار به طور طبیعی محقق نمی شود. این کسی اونو گفت که اینجا دیگه قول مشهور حرف صحیحه دیگه، چون لا یتحقق الدخول الا بالمقدار. روایت ابن بزی، صحیح ابن بزی هم تعبد نیست، اونم یه واقعیتیه، یه واقعیت رو سوال کرد، حضرت هم تصدیق کرد. و اما اگر گفتیم نه دخول به کمتر از حشفه هم محقق می شود، نوبت به این بحث میرسه که خب در مقتوع آیا مسمى یا مقدار. کسانی که قائل به مسمى هستند فتواشون مبتنی بر دو مقدمه یه. مقدمه اولا اونی که تکرارش کردیم، ظاهر ادله اولیه صرف الوجوده، وجب الغسل حین یدخلو حین یولجو، ظاهر صرف الوجوده که ما همینطور تو ذهنمون هست، ظاهر ادله اولیه کفایت صرف الوجوده، که اگر سیه ابن بزیع نبود ما در سالمها، در سالم ها میگفتیم صرف الوجود کافیه. این که در سالم ها گفته ایم به خاطر سید ابن بر، این مقدمه. مقدمه ثانیه که این مهمه و هیل مهمه، تمامش بکنم، مقدمه ثانیه اینه که این که در سعیه ابن بزی یا به قول تنقی در جملتون من الاخبار فرمودد قیبوبت الحشفه، آیا در مقام تقدیر اندازگیری بیان اندازه یا نه در مقام بیان موضوع؟ کدام یکی؟ شبیه این بحث را در باب اذا خفی الاذان فقصر در علم اصول، اونجا بعضی گفتن معرفه یا تفصیل میدادن بین معرف و غیر معرف، اونجا بحث کردن این اذا خفی الاذان، اذا خفی الجدران، خفی الجدران یعنی میخوام بگم موضوع وجود قصر خفی الجدرانه یا نه خفی الجدران میخوام مقدار مسافت را بیان کنم، یعنی اونقدر شما از شهر دور بشو که اگر دیوار داشت نمیدیدی، نه که واقعا با شهری باشه دیواری داشته باشه، نه اگر چادرم بود، شما در یه منطقه همه چادر نشینن، زلزله آمدن رفتن اونجا چادر نشینن، حالا شما بخوای سفر کنی از کجا قصر بخوام؟ جدرانی در کار نیست، میگم به مقداری که رفتی که اگر جدران بود خفا میشد قصر. اذا خفی الجدران در مقام، بعضی اسمش گفتن معرف، معرف مسافته. شما بفرما در مقام بیان تقدیره، میخوا بگه اندازه بعد شما چقدر باشه، نه که واقعا با جدران موضوعیت داره، نه جدران موضوعیت داره. مقدمه ثانیه اینه که این روایاتی که فرموده قیبوبت الحشفه اینا موضوعیت داره، اختلافی بین مرحوم حاج عارضای همدانی و تنقیع، در تنقیع فرده موضوعیت داره، از التقى الختانان یعنی غابت الحشفه، قیبوبت حشفه موضوعیت داره، خلافا لمحقق همدانی، ولی مشهور و محقق همدانی بحث کرده، اونا میگن نه اذا غابت الحشفه میخواد بیان اندازه بکنه، این بی اندازه حشفه خصوصیت نداره، داخل باید یه اندازه باشه، غابت الحشفه مثل خفی الجدرانه، ها با غاب الجدران. بله مرحوم همدانی فرموده چجور در خافت الجدران، اذا خفی الجدران میگید در مقام بیان تقدیره، اینجا هم اذا قابت الحشفه در مقام بیان تقدیره، یعنی یه اندازه داخل بشود، یه اندازه حشفه موضوعیت نداره. در تنقیح فرموده قیاس من فارقه، در تنقیح فرموده قیاس محل کلام ما با اذا خفی الاذان من فارقه، در اذا خفی الاذان فرموده معلومه ای در مقام تقدیره، میخواه اندازه بعد را بیان کنه، خفای جدران موضوعیت نداره که، دیوار چه خصوصیتی داره؟ فرموده معلوم اذا خفی الجدران موضوعیت نداره، میخواه بگه یه مقدار را بره که اون مقدار مسافت رو طی کن، همون تو شهر هستی نماز قصر نخوان که من دارم میرم سفر، داری میری فایده نداره، سفر رو شروع کردی یه مقدار که آمدی قصر. اذا خفی الجدران فرموده اونجا ظهور دارد اینی که در مقام تقدیر اندازگیریه، و اما در محل کلام نه، ظاهرش موضوعیته. ازا قابت الحشفه اندازه، اندازه رو میخواه بیان کنه، خود حشفه موضوعیت داره. ازا قابت الحشفه فرموده، خیلی محکمش کرده، فرموده کسی بگوید ازا قابت الحشفه در مقام تقدیر و اندازگیری است، دون اثباتی خرط القطا. محکم صحبت کرده قیاس محل کلام با ازا خفی الازان قیاس مع الفارقه. پس مقدمه ثانیه این شد، مقدمه ثانیه اینه که ازا قابت الحشفه موضوعیت داره. خب وقتی موضوعیت داشت مختص میشه به جایی که حشفه ای باشه. ما از ازا قابت الحشفه در جایی که حشفه باشه از ظهور حین یدخلو دست برمیداریم، میگیم حین یدخلو وقابت الحشفه اذا کانت حشفتون. اما در جایی که حشفه نیست حین یدخلو مسمای دخول رو میگه، مقید نداره، مانع نداره. نتیجه این میشود که در صاحب الحشفه شرط است غیبوبت الحشفه، و در مقتول حشفه کفایت میکنه مسمد دخول. دو تا مقدمه اینجور فرموده، تمام کلام در این مقدمه ثانیه. تأمل بفرمایید، کلمات آج آرزا را مطالعه بفرمایید، آیا از ازا قابت الحشفه تقدیر استفاده میشود؟ آقای حکیم هم فرموده تقدیر خلاف ظاهره، یا موضوعیت استفاده میشه. و اگر شک کردیم چی میشود؟ اونو بحث خواهیم کرد روز شنبه انشاءالله.